أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مقدمات حکمت بود. مقدمه اول بحث تمام شد درش، که عبارت از در مقام بیان بودن متکلم بود، نه در مقام اهمال و اجمال. مقدمه دوم عدم نسب قرینه بر تقیید، عدم ذکر قید بود. این دو تا مقدمه. مقدمه سوم هم که مرحوم صاحب کفایه ذکر کرده، عدم قدر متقن در مقام تخاطب، که این اضافه ایشونه، بقیه قبول ندارن، بحثش خواهد آمد. یه مقدمه دیگری هم مرحوم میرزا اضافه کرده یا جایگزین مقدمه مرحوم صاحب کفایه کرده، که اون رو هم باید بحث میکنیم. تا عمده این دو مقدمه است، یکی در مقام بیان بودن و در مقام اهمال نبودن، دیگری هم عدم نسب قرینه بر تقیید. این دوتا مقدمات حکمت هم، در اون دوتای دیگه هم بحث خواهد آمد. ما نتایج بحث، چون در اینجا در همین دو مقدمه کلمات اصولیون خیلی مختلفه و مشوش بعضی ها و بحث های مختلفی کردن، ما این جمع‌بندی کنیم آنچه رو که در این دو مقدمه، که روح اطلاق و اصل اطلاق هم قائم به این دو مقدمه اول و دومه. در اینجا در این جمع‌بندی چند تا مسئله است به عنوان نتیجه و جمع‌بندی ذکر می‌کنیم. یکی که مراد از مقدمه اول که گفتیم در مقام بیان بودن، همون ظهور حالی است که گفته شد. تحلیل مقدمه اول که متکلم در مقام بیان باشه نه در مقام اهمال و اجمال، این در مقام بیان بودن تحلیلش همونی بود که گذشت. کسای دیگه جورای دیگه تفسیر کردن این مقدمه رو، یا یه اصل عقلایی تعبدی تفسیر کردن، یا نتونستن اونجوری تفسیر کنن، یه مطالب دیگری گفتن. حقیقت مقدمه اول همون ظهور حالی است که متکلم در مقام بیان تمام مراد خودش هست به شخص خطابی که بیان میکنه، نه به مجموع خطاباتش تا آخر عمرش، اون یا تا یه زمان معینی، اون قرینه میخواد. و الا ظاهر حال هر متکلمی اینه که در یه حکمی رو که بیان میکنه، یه قضیه رو که بیان میکنه، آنچه که دخیل در موضوع و متعلق و خود این حکم از قید و قیود، ظاهر حالش اینه که در شخص همین خطابی که داره بیان میکنه، در مقام بیان اون خصوصیاته، و مگر قرینه ای باشه برخلاف که مخواد از این جهت اجمال بذاره، مهمل بکنه، یا نمیتونه بیان کنه، و الا ظاهر حال اولی اینه. و این ظهور کاشفیت ظنی ظهوری تصدیقی داره، که چون در مقام تمام مرادشه، پس اگر نیاورد، قید را ذکر نکرد در موضوع یا متعلق، فقط اسم جنس و طبیعت را ذکر کرد، این قید در عالم ثبوت هم نیست. یعنی این ظهور حالی اون ملازمه را درست کنه که لو کانه فی عالم المراد لذکره فی عالم البیان. مقدمه دوم میاد میگه چون لم یذکر پس لیس موجوده. یعنی مقدمه اول اون ملازمه را درست میکنه، ملازمه تصدیقی ظهوری ظنی نه قطعی. مقدمه دوم نفی لازم رو میکنه، نتیجه نفی ملزوم، چون ظاهر حالش اینه که تمام آنچه که اخصر در مقام ثبوت در مقام بیانش مربوط به شخص این. مقدمه دوم، این مقدمه اولی ملازمه رو درست، مقدمه دوم میگه نیاورده، ذکر قید نکرده، بیان نکرده قید را در متعلق و در موضوع، این نفی لازمه. لو کان لبینه فلم یبین فلیس موجوده. پس مقدم منتفیه، تالی که منتفی باشه مقدم منتفیه، که همون نفی قیده، بالملازمه نفی قید میشه. این روح دلالت اطلاقی است، یه ملازمه است ظنیه، یه نفی لازم، یه اثبات ملزوم، و اثبات انتفاع ملزوم، یه نفی متعالی، یه انتفاع مقدم. ملازمه هم حضور حالی است در مقام بیان بودنه. نفی تالی مقدمه دومه که لم ینسب قرینتن علی التقیید. انتفاع مقدم که پس لیس شیء زائدی در تمام مراده، نفی قید، وجود قید در عالم زهود، این لازمه این دوتاست. این حقیقت دلالت مقدمه، این دو مقدمه اول و دوم بر اطلاق یا نفی قید. این یک نتیجه گیری که از آنچه گفته شد استفاده میشه، این درسته. چون این خصوصیات مشخص نشده در کلمات اصولیون، از کردیم اشکالاتی کردند و مطالبی گفتند. این یه مطلب. مطلب دوم این که این استظهار، یعنی این استدلال التزامی بر نفی قید از این ملازمه ظنی و ظهور حالی، از این دو مقدمه، این مبنی بر این نیست که اطلاق مثلا لحاظی نباشه. کسی که اطلاق رو لحاظی هم میدونه ولی لفظ را، اسم جنس را وضع برای مطلق لحاظی نمیدونه، مثل قدما برای طبیعت مهمله میدونه، تا در موارد تقیید مجاز لازم نیاد، که کسانی که قائل به اطلاق لحاظی بودن همین را اختیار کردن اثباتن. ثبوتن بله اطلاق لحاظی رو تصور کرده، ولی اثباتن گفتن اسم جنس برای طبیعت و ماهیت مهمله وضع شده و الهی از زمان مجاز در. خب اینها هم باز میتونن همین استدلال رو، یعنی همین بحثی که گفته شد در موضوع مطلب اول، همین را بگن. یعنی اینا هم همین دلالت التزامی رو هم میتونن داشته باشن به اون بیاناتی که گذشت. ما اونجا گفتیم که یه اشکالی ممکنه کسی بکنه بنابر اینکه اطلاق لحاظی باشه، که همچنانی که قید امر زائدی است بر ماهیت مهمله، اطلاق لحاظی هم امر زائدی است بر ماهیت مهمله. همونجوری که از او ساکته، از این هم ساکته، چون لفظ داله بر طبیعت مهمله است، ماهیت مهمله است، از هر دو ساکته. این به عنوان اشکال اونجا ذکر شد، جواب داده شد، دو تا جواب اضافی داده شد، که این دو تا جواب مبنی بر این اطلاق لحاظی هم اون دو تا جواب تمام بود. یه جواب مبنی بود بر که اطلاق لحاظی نباشه، همون عدم لحاظ قید باشه. اونجا سه تا جواب داده شد که دو تاش طبق این هم درست میشه. ولذا این اشکال دیگه بعضی‌ها نکنن که در بعضی تقریرات دیدم کردن که هر دو معونه زائده میخواد، چطور از اطلاق میشه این داره ثابت کرد؟ از عدم ذکر قید بگیم معونه اطلاق هست. اون دو تا جواب به دو بیانی که گذشت اینجا هم هست. این هم یه مطلب. همین بیان تمامه، چون اونجا گفته شد که این اطلاق لحاظی خصوصیتی است که مربوط به مرحله استعمال. این یه جواب. یکی همین اخف و معونتنه که این هم اونجا گفته شد و تفسیرش گذشت. این هم مطلب دوم، که این دو مقدمه که روح اطلاق همین مقدمات حکمت همین دوتاست، در حقیقت اون دوتای دیگه که اضافه شده تمام نیست یا لازم نیست. این دوتا فرق نمی کنه، کسی قائل به اطلاق لحاظی باشه یا قائل به اطلاق ذاتی باشه، یعنی قائل باشه به این که طبیعت مهمله به اصطلاح با طبیعت مطلقه ملحوظش یکیه، که فقط اون لحاظ قید باش نشده. این ممکنه لحاظ قید هم باش بشه، طبیعت مهمله در مقیده، ولی ملحوظاشون یکیه با به شرط قسمی که گذشت. یا کسی که بگه نه، لا به شرط قسمی توش جهت اضافه داره، توسعه و عموم و اینا درش دیده میشه در ملحوظ، که بشه اطلاق لحاظی. طبق این مبنای دوم هم باز نتیجه همونه. اگر معنای موضوع له اسماء اجناس همون طبیعت مهمله باشه، که همین گونه هم هست عند قائلین به این اطلاق لحاظی از متأخرین. این هم یه مطلب. مطلب سوم، باز نتیجه گیری سوم، مربوط میشه به این که مراد از مقدمه دوم عدم ذکر تقیید آیا قید متصله یا اعم از منفصل و متصل. این هم تو بعضی کلمات مشوشه و مراد کدومه؟ خصوص متصله یا هم از متصله. بعدم مراد از قید ذکر قید چیه؟ ذکر قرینه بر تقییده یا ذکر هر دالی اثباتی برای اینکه این خارج از مطلقه مثلا، ولو معارض باشه از نظر نسبه عموماً وجه باشه، قرینه نباشه بر تقیید. که این هم دو نکته مهمی بود، هر دو بحث شد گذشت و مشخص شد که نسبت به اون اختلاف اول بین صاحب کفایه و میرزا صحیح اینه که قید متصل اگر نیامد مقدمه دوم و مقدمه اول تمام بود، یعنی اون ظهور حالی بود، دلالت التزامی تمامه، همون دلالت التزامی که گفتیم، ملازمه رو ملازمه ظنیه رو مقدمه اول درست میکنه، نفی ملزوم رو هم نفی لازم رو هم مقدمه دوم درست میکنه، انتفاع مقدم که انتفاع ملزوم باشه و نفی قید باشه ثابت میشه بالملازمه، و این ظهور قهرن منعقد میشه وقتی مقدمش عدم ذکر قید متصل باشه، این دیگه منعقد میشه، حتی اگه بعد مقید منفصل بیاد. خلاصه مراد از مقدمه دوم اولا تقیید متصله، نه اعم از متصل منفصل، ثانیه هم تقیید به شیئی که بشه بیانگر اون قید ثبوتی باشه، نه یه چیزی مثل معارض ولو اثباتی باشه، مثل عام من وجه. این هم اونجا اختیار شد. این هم یه نکته که گذشت اونجا به تفصیل. این جهات از هم همه با بیاناتی که گفته شد از هم جدا شده و تجزیه و تحلیل شده. نکته چهارم، نتیجه چهارم، اینکه دلالت اطلاقی و مقدمات حکمت، این دو مقدمه که همینا مقدمات حکمت هست، دلالتشون دلالت تصدیقی بر به لحاظ مراد جدی است. مراد استعمالی متکلم تغییر نمی کنه اینجا. خلط با عام نشه، تو بعضی کلمات خلط با عام شده و اصلا بحث شده که آیا مثلا اطلاق در مراد استعمالی جاریه یا اطلاق در مراد جدی جاریه. اطلاق و مقدمات حکمتی که ما گفتیم، این دو مقدمه به لحاظ مراد جدی است فقط، نه به لحاظ مدلول استعمالی، چون اسم جنس علی کل حال وضع شده طبق کسایی که مقدمات حکمت لازم میدونن، وضع شده برای طبیعت مهمله، و طبیعت مهمله که در مقیده هم هست، متکلم اگر مقصودش مقید هم باشه در عالم جد، قید هم داشته باشه ولی نگفته باشه، اسم مراد استعمالیش عوض نمیشه، یعنی اسم جنس را در مقید استعمال نمیکنه به وهم مقید که مجازه، چون از باب تعدد دال مدلوله، بازم اسم جنس در همون طبیعت مهمله به کار برده، مدلول استعمالیش مجاز نمیشه و اسم جنس رو باز در همون طبیعت مهمله چیز کرده. اطلاق نمیاد بگه مدلول استعمالی در چیه، چون مدلول استعمالی علی کل حال چه قید باشه ثبوتن چه قید نباشه ثبوتن، مدلول استعمالی اسم جنس یه معناست در مورد تقیید در مورد عدم تقیید، طبیعت مهمل است. قید دال دیگری میخواد به رحمه تعدد دال و مدلول، نه به رحمه استعمال اسم جنس در اسم جنس در مقید به ماه و مقید، که این مجازه بلا اشکال، مجازه بی چیز هم هست که عنایتش هم زیاده. بنابراین وجهی نداره که متکلم در مواردی که قیدی هست ثبوتن بیاد مجاز استعمال کنه، بگیم اونجا مجاز استعمال کرده، وقتی گفته اکرم العالم واقعا عالم عادل مقصودش بوده بر مراد جدیش، مراد استعمالیش هم پس اختار عالم عادل بوده. چرا اختار عالم عادل؟ چون اینجا از موارد تقیید و امثال این اسلوب و عرفیش، سبک عرفیش تعدد و دال و مدلوله، متکلم هم به همین سبک استعمال میکنه نه به سبک دیگری، ولذا وجهی نداره که بیاد عالم را در عالم عادل به ماهو عادل استعمال کنه، نظرم اون طبیعت مهمله استعمال میکنه، قیدش ذکر نکرده، تخلف از اون ظهور حالی کرده، و نه اینکه قصد داشته اختار کنه با اسم جنس مقید را در ذهن، چون مدلول استعمالی یعنی اون مدلولی که قصد اختار داره، لفظ هم صلاحیت برای این اختاری نداره. جاهایی هم که با قید استعمال میشه اینجوری اختار نمیشه، به نحو تعدد دال مدلول اختار میشه، بس اینجا مثل اونجاست. نمیاد یه بنای خارق العرف انجام بده که بخواد با برخلاف سایر موارد تغییر اینجا. تو ما بخواییم با مقدمات حکمت بگیم مدلول استعمالی هم مثلا در همون طبیعت مهمله است یا مطلقه است، نه مقیده. پس اجراء اطلاق به لحاظ مدلول استعمالی کار حرف درستی اصلا نیست. مقدمات حکمت و مقدمه اول ابتداءً مدلول تصدیقی رو مشخص میکنه، کاری به مدلول استعمالی نداره، چون مدلول استعمالی به هم نمیخوره اصلا، چه مقید مراد جدیش باشه چه مطلق مراد جدیش باشه. هر کدوم باشه مراد استعمالی اسم جنس همون معنایی است که در موارد دیگه درش استعمال میشه، همون مواردی که در موارد تقیید استعمال میشه. در مورد تقیید هم باز در معنای حقیقیش استعمال میشه که طبیعت مهمله است، نه مقیده. قید را معتقد را به دال دیگری اثبات میکنه، دلالت میکنه برش، نه با اسم جنس. اینجا ما همینجور. پس این بحث هم بحث لغو و بیخودی است که کسی بیاد بگه مقدمات حکمت اینجا در کجا جاری است، به لحاظ مدلول استعمالی یا به لحاظ مدلول جدی. این هم از خلط هایی است که در کلمات آمده جهت عدم توجه به حقیقت این دو مقدمه حکمت، مقدمه اول و مقدمه دوم. اینم که یه نکته. اینا رو ما اینا به این راحتی اینجا حالا جا افتاده، برید تو کتابات کتاب اصولی میبینید خیلی مشوشه کلمات. نکته پنجم و آخرین نکته این که بازم این تشویش آمده در کلمات. بعضی جا در بعضی کلمات آمده که مقید منفصل رافع مقدمه اوله، دیگه معلوم با آمدن چیز دلیل مقید ولو منفصلا معلوم میشه که متکلم در مقام بیان نفی این قید نبوده، تمام المراد نسبت به این قید نبوده. اینجوری نیست، بازم بوده. اینم باز یکی از خلط هاست. یه اشکال اینجا شده، یه جواب دادن که خب اگر نبوده پس نسبت به بقیه قیود هم اجمال لازم میاد. اینم جواب دادن گفتن نه اجمال لازم نمیاد چون انحلالیه، نسبت به این قید نبوده، نسبت به قیود دیگه بوده. تا وقتی مخصص نیاد، مقید منفصل نیاد نسبت به قید دیگر، در واقع بیان بوده هر کدوم مستقل از دیگر. این اینجوری جواب دادن، ولی نسبت به این قیدی که آمده مقید منفصل گفتن بله در واقع بیان تمام المراد نبوده. در مقام بیان تمام المراد نبوده با تمام المراد نبودن دو تاست، قاطی شده. تمام المراد نبوده، بله کشف میشه که تمام المراد اون نبوده، اما در مقام بیان تمام المراد حتی نسبت به این قید در شخص اون خطابش بوده یا نبوده، این دوتا با هم ملازمه نداره، قاطی شده تو ذهنم. تمام المراد بله نسبت به این قید مطلق نبوده، این درست، اما ظهور متکلم در کلام سابقش این بوده که تمام المراد را حتی نسبت به این قید در مقام بیانشه، این ظهوره بوده، این ظهور که از بین نمیره. همین حدیث که گفتیم این ظهور همچنانی که در ظهورات اثباتی، در اثباتیش هم همینجوره، مگر در عام اینجوری نیست؟ وقتی میگه اکرم کل عالم، بعد در منفصل میگه الا الفساق، خب کل عالم ظهورش به هم میخوره با آمدن کل فساق؟ نه، باز در عموم ظهور داره کل عالم، حتی عالم فاسق هر روز این ظهور هستش اونجا، حتی بعد از آمدن مخصص. ولی عالم در عالم لب معلوم شده که نه اینجوری نیست، کل عالم غیر الفاسقه. ولی این انکشاف عالم ثبوت غیر از دلالته، این انکشف عالم الثبوت، خب بله با یک کاشف اقوایی یا یقینی انکشف که عالم ثبوت این قید درش هست، این مخصص درش هست، ولی عالم اثبات اون دلالت درش هست. اونجا دلالت اثباتیه، اینجا دلالت سلبیه، چه فرق بکنه؟ سلبی بودن و اثباتی بودن قاطی نشه با واقع بودن یک قیدی در عالم ثبوت و عدم انکشاف عالم ثبوت یه مطلبه، ظهور اثباتی یا سلبی در این که در مقام بیان تمام مرادش بوده و چی رو بیان کرده و چی، اون یه مطلب دیگریست. اینا دو چیز با هم ملازمه نداره. همچنان که در دلالت های اثباتی اینجوری نیست که با انکشاف واقع مخصص در عالم واقع و قید در عالم واقع دلالت اطلاقی عمومی از دست نمیره، هست هنوز، ولی از حجیت ساقط میشه. اینجا هم همینجور، اینجا هم اون سکوتی که در وقاب خطاب اول که در شخص بیان کرده و ساکت شده از قرینه متصله و گفتیم این سکوت اون ظهور سکوتی رو درست میکنه، اون ملازمه ظنیه رو درست میکنه، اون ظهور حالی رو درست میکنه، اون ظهور هنوز هستش. حتی بعد از انکشاف خلاف، انکشاف خلاف، انکشاف خلاف ظهوره، نه انکشاف انتفاع ظهور. این ظهور نیست، نبوده از اول، این که نیست. بنابراین باز این خلطه که آمدن گفتن که بله اون از بین میره و نسبت به بقیه قیود باقی میمونه. نه، اونم از بین نمیره، همچنانی که نسبت به بقیه قیود باقیه، نسبت به این قیدی هم که ثابت شده که در عالم ثبوت هست، بازم اون ظهور حالی سکوتی هستش، بازم اون ملازمه ظنیه هستش، اون دلالت التزامی هستش. ولی دلالت التزامی است که حجت نیست دیگه، عین اون دلالت عمومی که دیگه حجت نیست بعد از آمدن مخصص منفصل. اینا عین همه، بازم این خلط شده در خیلی از اکثر کلمات، شاید چون سلبی بوده دلالت و دلالت سلبی میشه که کمی ضعیفتره و خلاصه این خلط ها شده. بنابراین اصل دلالت مطلق بر اطلاق حتی با آمدن مقید منفصل از بین نمیره، مگر کسی اون مبنای میرزا رو بخواد قبول کنه که بگه متکلم اصلا در مقام بیان همه مراد خودش با شخص خطابش نیست، با مجموع خطاباتش، با کل عمرشه. مثلا البته این هر کسی بگه، اون محاذیری هم که گفتیم لازم میاد و این قابل قبول نیست. ظاهر کلام همین است که در مقام بیان تمام مرادش در شخص همون خطابشه و این دلالت ظهوری حالی سکوتی منعقد شده، حتی اگر بعد کشف منکشف بشه که در عالم ثبوت قید هست. وقتی منکشف میشه قید هست، میفهمی که این تخلف کرده از این ظهور، نه که این ظهور نبوده، تخلف از ظهور مطلب، انتفاع اصل ظهور مطلب دیگه. مقید اگه متصل بود ظهور از بین میبره، اما اگه منفصل بود این ظهور حاضر از بین نمیبره. اینم مطلب پنجمی که این خلاصه اون اصول مسائلی است که در باب اطلاق و مقدمات حکمت این نتایج از اون دو مقدمه اول و دوم به دست میاد. بعد از اینکه این دو مقدمه رو درست تجزیه و تحلیل کنیم که مراد از مقدمه اول چیه، مراد از مقدمه دوم چیه، این بحثا انجام گرفت و بحثای بسیار مهمی است. این دو تا مقدمه است. میمونه این مقدمه سومی رو که مرحوم صاحب کفایه اضافه کرد. صاحب کفایه مقدمه سومی رو اینجا آورده، فرموده برای اینکه این دو مقدمه کافی نیست برای اطلاق، یه مقدمه دیگری هم لازمه و اون این که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. یعنی بعضی از افراد این مطلق، مثلا وقتی میگه اکرم العالم، عالم عادل مثلا قدر متیقن نباشه، بعد هم میشه میفهمد قدر متیقن دو نوعه، یکی در قدر متیقن در مقام تخاطبه، یکی در مقدم متقن خارج از مقام تخاطبه. مقام تخاطب یعنی مقتضای خود این خطاب، مثلا در سؤال سائل آمده باشه، مورد توجه امام باشه، بالخصوص قرینه باشه که امام به این متوجهه و این قصد داره، علی کل حال در خود مجلس خطاب. این ایشون بهش میگه قدر متقن در مقام تخاطب. قدر متقن در غیر مقام تخاطب، خارج از مقام تخاطب، چیزی که فی نفسه قدر متیقنه، از خارج میدونیم، مقتضای خطاب، در خطاب سوال از این نشده، نظر ما مثلا متوجه این نبوده، همون طبیعت بوده، کلی بوده، اسم جنس بوده، ولی از خارج میدونیم مثلا این اولویت داره، این حسه از بقیه حساس این طبیعت در این حکم. مثل همین وجود اکرم العالم محتمل نیست شرعاً عالم فاسق واجب الاکرام باشه، عالم عادل مثلا واجب الاکرام نباشه. اینا یه چیزایی است که خیلی جاها هست، اینجور اولویت ها که موجب قدر متیقن میشه که بالاخره اگر این حکم هست پس این قدر متیقنشه، ولی در خطاب نیست چیزی داله برای اون رئیشون شرط نمیگو ندانسته عدمش رو، اون میگه اون منافات نداره با اطلاق. اون جور قدر متعقن داشتن که از خارج معلومه نه از داخل خطاب، این تو در خود روایت و کلام امام و سائل نه سؤالی از این فرد شده نه امام نظر خاصی در قرینه ای هست که نظر داره به این، ولی جایی که این چنین قدر متعقنه در داخل خطاب باشه این مانع از انعقاد اطلاقه. و اگر چنین قدر متعقنی بود مثلا سوال کرده بود از عالم عادل، امام گفتش اکرم العالم، یا خود امام نظری به عالم عادلی داشت که مثلا قبلا ذکر شده بود، اینجا دیگه نمیشه اطلاق استفاده کرد. چرا؟ بیان ایشون اینه میفرماد، برای اینکه به جهت اینکه اگر تمام المرادش عالم عادل باشه، این تمام المراد از این خطاب استفاده شده، یعنی سامع بالاخره اینجا از این سوال، چون مورد سوالشه، چون امام نظر به این فرد داشته و ذکر کرده این فرد را، معلوم شده برای سامع که این مقید، مقصود امام مقید هم هست، این مقید بالاخره مقصود امام هست. خب شک در این داره که آیا فقط مقیده یا غیر از مقید هم اون افرادی که فاقد این قیدم اونا هم مقصود امامه. اگر واقعا مقصود امام مقید باشه، بالاخره مقید رو فهمونده به سائل، یه چیز اضافه هم سائل میفهمه، مثلا این چیز اضافه هست ممکنه بفهمه، این مقصود امام نیست، ولی تمام المرادش رو بالاخره فهمونده که آنچه که به عبارت خود نقض غرض نشده، چون غرضش اینه که عالم عادل بره بیرون، این نقض غرضشه. اگر مخصوص باشه به غیر عادل بره نقض غرض شد، اما اگر چون قدر متعقن مقام تخاطبه قطعا این خواسته، این رو خواسته، پس اگر فقط این رو خواسته نقض غرض نشده. بعد استدراک میکنه، میگه این در وقتی درسته که ما بگیم فقط افهام تمام المراد کافیه، اما گفتیم هم افهام تمام المراد لازمه و هم افهام انه تمام، یعنی غیر از این دیگه مرادی نیست. اینجا اگر واقعا مقید و عالم مقصود امام باشه، تمام المراد رو فهمونده، ولی نفهمونده که این تمام المراده، غیر از این دیگه مرادی نیست، این اضافه رو دیگه نمی نفهمونده. اگه گفتیم ظاهر حال متکلم اینه که هم تمام المراد رو می فهمونه و هم انه تمام رو هم می فهمونه، اطلاق درست میشه. چون اینجا انه تمام فهمیده نشده، یعنی سامع مردده که بالاخره حالا تمام المرادش همین مقید فقط عالم عادله یا بیشتر از اینه، عالم غیر عادل هم هست، عالم عادل نیست ضمن تمام المراد، پس این تمام انه تمامه، یا هست پس این تمام انه تمام نیست گرچه این داخل در مرادشه. فرمود اگر این استثار دوم را کردیم که وصف ما هو تمام و ما لیس داخلا فی المراد، این را هم بایستی بفهمونه با این خطاب. بله اینجا قدر متعقن در مقام تخاطب این را نمیفهمونه، این هنوز باقی است، پس اطلاق تمام میشه، میشه به اطلاق تمسک. بله گفتیم این لازم نیست، فقط تمام مرادش رو بتونه برسونه به مکلف که نقض غرض لازم نیاد. این در جایی که قدر متعقن گیری نباشه، بله اطلاق درست میشه، هر حسه‌ای ممکنه باشه ممکنه خارج باشه، هیچ کدوم نمیتونه بگه این تمام داخل در مراد متکلف، ولی وقتی قدر متعقن باشه، قدر متعقن اینجوری مشخصه که این دیگه داخل در مراد متکلمه. حالا که داخل در مراد متکلمه، پس تمام مرادش رو فهمونده، یه چیزی اضافه رو نفهمونده که ما بقی نیست و این انه تمام، انه تمام رو نفهمونده، این هم لازم نیست بفهمونه، اینجور ظهوری در کار نیست، مثلا ظهور همون در مقدار اوله. این حاصل مطلبی رو که برای مصاحب کفایه در شرطیت در مقام تخاطب گفته و یه ففهم هم آخرش داره، یا فتعمل بقیه فتعمل رو مصاحب کفایه. حالا این مطلب درسته درست نیست، بحث آینده هست.